أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. المسألة الثالثة عن جبيء الفزولي لنفسه فهذا غالبا يكون في بيع القاسر وقد يتنفر من غيره. مسئله سوم از مسائل فضولی اونجاییست که انسان مال غیر را، یعنی فضولی مال غیر را برای خودش بفروشد نه برای مالک. اگر فضولی آمد مال غیر را به مشتری لنفسه فروخت، که معنای لنفسه این است که قصد می کند معامله برای خودش واقع بشه، قصد می کند که ثمن معامله داخل در ملک خود فضولی بشود. بحث در این است که حالا چنین معامله ای را اگر مالک آمد اجازه کرد، آیا این معامله برای مالک واقع می شود یا خیر؟ با این که فضولی قصد لنفسه داره، حالا اگر بعداً مالک مال آمد اجازه کرد، آیا این معامله برای مالک واقع می شود یا خیر؟ مرحوم شیخ اول مصداق این بحث رو روشن می کنند. می فرمایند که فضولی لنفسه یک مصداق غالب داره و اون در بیع قاصبه. کسی که قاصب مال غیره، وقتی میاد مال غیر رو می فروشد لنفسه می فروشه. قاصب دیگه نیت نمی کنه که این مال غیر رو برای خود غیر بفروشه، دیگه من این جنس رو می فروشم به این نیت که معامله برای خودم واقع بشه و ثمن معامله داخل در ملک خود من بشه. این مصداق غالب بیع فضولی لنفسه. یک مورد دیگه هست که اون مورد نادره، اونجایی که انسان خیال میکنه این مال مال خودشه، واقعا این مال مال دیگریه، اما به تخیل این که این مال مال خودش هست میاد میفروشد لنفسه، بعد معلوم میشه که این مال مال دیگری بوده. شیخ اشاره میفرمایند می‌فرمان نظیر اون موردی که در روایت اقاله به وضیعتن ما خوندیم، که اون موردش از همین قبیله. این مورد بیع فضولی لنفسه. بعد از بیان مورد می‌فرماین مشهور قائل به صحتن. مشهور میگن اینجایی که فضولی میاد مال غیر را برای خودش میفروشه به این نیت سنن به ملک فضولی داخل بشه، اگر مالک آمد اجازه کرد این معامله را، معامله برای مالک واقع میشه. معامله برای مالک واقع میشه یعنی سنن داخل در ملک مالک میشه. دلیلی که مرحوم شیخ میارن، چهار دلیل در اینجا اقامه میکنن. دلیل اول همون عمومات متقدمه است. احل الله البيع و اوفوا بالعقود عموم شامل چنین موردی هم میشود. مرحوم شیخ قبلن که میخواستن استدلال به این عمومات رو بیان بکنن، فرمودن اون چه که برای ما متیقنه این است که بیعی که اجازه و رضایت مالک به هیچ نحوی درش نباشه، این از اهل الله البیع خارجه. اما بیعی که مالک اجازه بده، حالا میخواد اجازهش مقدم باشه میشه اذن، میخواد مؤخر باشه میشه اجازه. بیعی که مالک رضایت خودش رو اعلام بکنه، چه مقدم چه مقارن چه مؤخر، این از این عموم خارج نشده. اون چه که خارج شده این است که مالک به هیچ نحوی اجازه نده. این دلیل اول. دلیل دوم، می‌فرمایند روایات در باب نکاح عبد اونجا گذشت که اگر یه عبدی بیاد بدون اذن مولاش ازدواج کرد، امام فرمود این ازدواجش اشکال نداره، اگه بعداً مولاش اجازه کرد مانعی نداره. خب عبد ازدواج را لنفسه واقع میکنه، لال المولا. اون وقت بیاییم از مورد این روایت که نکاهه به بیع و اجاره و اینها از راه مفهوم اولویت ما تعجی بکنیم، بگیم اگه در نکاه فضولی لنفسه صحیح باشه، بیع فضولی لنفسه هم صحیحه. دلیل سوم، می‌فرمایند اکثر اون مؤیدات متقدمه در اینجا جریان داره. مرحوم شیخ قبلن 6 مؤید برای صحت بیع فضولی آوردن. از اون 6 مؤید، حالا اونطوری که من دقت کردم مؤید اول و دوم اینجا جریان نداره، اما مؤید سوم و چهارم و پنجم و ششم در اینجا، یعنی در بیع فضولی لنفسه، جریان داره. دلیل چهارم، می‌فرمایند صحیحه محمد ابن قیس، که صحیحه محمد ابن قیس همونی بود که پسر جاریه رو، جاریه پدر رو بدون اذن پدر فروخته بود. شیخ می‌فرماید این صحیحه هم ظهور در مسئله ثالثه هم داره. اینجا محشین یه مقداری دست و پا زدن که یعنی چه ظهور داره. از کجای این روایت استفاده می شود که این بچه که آمده بیع فضولی انجام داده، جاریه را لنفسه فروخته. بعضی ها آمدن عبارت شیخ رو اینطور معنا کردن که مراد شیخ از ظهور ترک استفساله، یعنی امام علیه السلام نفرمود به مالک جاریه که اگر این بچه جاریه را به نفسه فروخته، اینجا به فضولی باطله. اگر جاریه را للمالک فروخته، به فضولی صحیحه. ترک استفسار خودش دلیل بر عمومه. بعضی ها مثل مرحوم ایروانی در حاشیه مکاتب مقصود شیخ انصاری رو این چنین معنا کردن که حالا باید دقت کنیم ببینیم آیا احتمال دیگری هم هست یا نیست. این 4 دلیلی که مرحوم شیخ میارن. بعد میفرمایند وجهی برای فرق بین بیع فضولی للمالک، اونجایی که انسان بیاد مال غیر رو میگه من فقط می‌فروشم للغیر، للغیر یعنی به طوری که ثمن معامله داخل در ملک غیر بشود. فرقی بین این بیع فضولی و بین بیع فضولی لنفسه که ثمن داخل در ملک خود فضولی بشود، مرحوم شیخ میگه فرقی نیست. بله، فقها آمدن یه وجوهی را برای فرق بیان کردن که شیخ می‌فرماید این وجوه 2 دستند. بعضی از این وجوه اختصاص به بیع قاصد داره و بعضیش مشترکه. وجه اول میفرمایند که آمدن گفتن یکی از وجوه فرق بین بیع فضولی لنفسه و بیع فضولی للمالک اینه که اطلاق روایات عامه، عامه روایات کلیه‌ای که ما داشتیم، لا تره مالیس هندک، لا بیع الا فی ملکن، این روایات اطلاق داره. لا تبه مالیس هندک ما قبلا هم آمدیم خوندیم، این روایات اطلاقش میگه چیزی که مال تو نیست نفروش مطلقا، یعنی اهم از این که قصد بکنی دل مالک یا قصد بکنی لنفسه. اون وقت اون ادله دیگری که آمد مثل روایت عروه، مثل صحیحه محمد بن قیس، آمد بیع فضولی للمالک را تصدیق کرد، اون ادله میاد این اطلاق رو تغییر میزنه. اطلاق وقتی تغییر خورد موردش اختصاص پیدا میکند به بیع فضولی لنفسه، یعنی این نهی لا تبه اختصاص پیدا میکند به این که اگر تو بخوای مال غیر را برای خودت بفروشی، این منهی و عنه نهی بهش تعلق پیدا کرده، نهی هم دلالت بر فساد داره. مرحوم شیخ میفرمایند ما این حرف رو قبول نداریم، میفرمایند که این روایت، این نوع روایات لا تبه مالیس هندک اصلا نسبت به اون چه که ما دنبالش هستیم تحرجی نداره. ما دنبال این قضیه ایم که اگر انسان مال غیر رو فروخت، در غیر آمد اجازه کرد، آیا این معامله برای غیر واقع می شود یا نمی شود؟ اون چه که در این روایات آمده، این روایات میگه غیر مالک مال غیر را برای خودش نفروشه. همین، یعنی معامله برای خودش واقع نمیشه. این معامله انسان بیاد مال غیر رو به عنوان خودش برداره بفروشه، این معامله برای غیر مالک هیچ اثری نداره. این رو ما قبول داریم، منطقه بحث ما و اون چه که ما دنبالش هستیم اینه این معامله برای مالک اذا اجاز المالک حالا اثر داره یا اثر نداره. این روایات دیگه نسبت به این نفی نداره. لا تبه مالیس اندک نمیگه اگر یه مال غیر را به عنوان خودت فروختی، اینجا اگر غیرم آمد اجازه کرد، این معامله دیگه برای غیرم واقع نشود. پس این وجه اولی که برای فرق گفتن، این وجه ناتمامه. این مقدار رو تصریح کنیم. المسئله تو سالسه ان یبیع الفضولی لنفسه، فضولی بیاد برای خودش بفروشه. اون وقت مسئله این است که حالایی که برای خودش یعنی قصد می کند که ثمن معامله جنس رو داره می فروشه، ثمن معامله داخل در ملک کی بشود؟ ملک خود فضولی. معنای لنفسه اینه. معنای للماله که در مسئله اولا و ثانیه بود این بود ثمن داخل در ملک خود مالک بشه. حالا میخواییم ببینیم اگر مالک آمد اجازه کرد، آیا معامله برای مالک واقع میشود یا خیر؟ و هازا یعنی بیع فضولی لنفسه غالبا یکون و فی بیع قاسب، قاسب به عنوان خودش میفروشه معمولا. و قد یتفق از غیر قاسب به ذهن ملکیت المبیع، یعنی انسان گاهی خیال میکنه مالک مبیعه، خیال میکنه این مال مال خودشه، برمیداره میفروشه برای خودش، اما بعدا معلوم میشه که این مال مال خودش نبوده. کما فی مورد صحیحة الحلبی المتقدمه، در مؤیدات که وقتی ما میخوندیم در اقاله به وضیعتن روایت این بود که کسی لباسی رو از یه بایعی خرید، بعد برد خانه، بعد پشیمون شد، آمد لباس رو پس بده، بایع گفت اگر میخوای من پس بگیرم یه مقدار کم میکنم از پولت، 1000 تومن داده بودی حالا 900 تومن بهت میدم. اینم گفت باش، مانعی نداره، لباس رو بشتار. بعد امام علیه السلام فرمودن که این اقاله و به هم زدن معامله به وضیعتن به اینکه یه مقدار کم بکنه باطل. بعد بای لباسی که گرفته بود خیال میکرد این مال خودشه، برداشت این لباس رو به یه مشتری دیگه فروخت 1100 تومن. امام تو روایت فرمودن که غیر از اون مقداری که کم میکنه، اون مقداری که زائد بر 1000 تومن هم میفروشه، اون زائد رو هم باید رد بکنه به. خب اینجا شاهد اینه، این بایه بعد از اقاله خیال میکرد اقالهش درسته، خیال میکرد که این لباس نمیشه خودشه، فروخت. نه اقوای در این بیع فضولیه به نفس صحته، وفاقاً للمشهور، مشهورم با ما موافقن، دلیل ما للعمومات المتقدمه، تب تقریب المتقدم، عمومات گذشته با بیان گذشته. بیان گذشته این بود اون مقداری که یقیناً از اهل الله البی خارج شده جاییست که مالک به طور مطلق رضایت نده، نه قبل، نه مقارن معامله و نه بعد العقد، اما اونجایی که رضایت بده ولو بعد المعامله، اینجا در تحت عمومات چیه؟ باقی هست. دلیل دوم و فهم صحت به نکاح، مفهوم اولویت صحت در نکاح عقد، مراد از نکاح نکاح عقده. خب عقد وقتی میاد ازدواج میکنه بدون اذن مولا، برای خودش ازدواج میکنه یا برای مولاش؟ برای خودش ازدواج میکنه. عقد میاد یه زنی رو تزویج میکنه برای خودش، و چون بدون اجازه مولاش فضولیه، پس این نکاح عقد فضولیه چیه؟ لنفسه یا للغیره؟ لنفسه. اون وقت میریم از نکاح به غیر نکاح سرایت میریم از راه مفهوم اولویت. دقت داشته باشید، شیخ مفهوم اولویت رو که قبلا بحث کردن بهش اشکال کردن، فرمودن به حسب بعضی از روایات اولویت در عکس قضیه، یعنی اگر در بیع فضولی صحیح باشد نکاح فضولی به طریق اولا. اینجا که استدلال میکنن روی همان طریق مشهوره، یعنی حالا ما با قطع نظر از اون اشکالی که خودمون به اون استدلال داشتیم، اونایی که به فهوا در اونجا استدلال میکنن در اینجا هم میتونن استدلال بکنن. دلیل سوم و اکثر ما تقدم من المؤیدات، اکثر اون مؤیداتی که گذشت، مرحوم شیخ 6 تا مؤید آمدن بیان کردن. مؤید اول و دوم، مؤید اول روایات با مضاربه بود، خب در باب مضاربه عامل هیچ وقت معامله رو به عنوان خودش قرار نمیده، پول مال دیگریه، اینم تقریبا به عنوان وکیل یا به عنوان امین از طرف دیگری داره معامله رو انجام میده. پس مؤید اول در مانحنفی جاری نمیشه. مؤید دوم که اونجایی که انسان غیر ولی بیاد با مال یتیم تجارت بکند، خب اونجا وقتی با مال یتیم تجارت میکنه، تجارت رو برای یتیم داره انجام میده، منتها بدون اذن ولیش، اونم در مانحنفی جاری نمیشه. اما مؤید سوم و چهارم و پنجم و ششم بعضی ها از راه اطلاقش، بعضی ها بالاتر، یه مقدار ظهور روشنتری داره در فضولی جلیل. جلیل چهارم نه از ظهور صحیحت ابن قیس، صحیحه محمد ابن قیس هم ظهور داره، المتقدمه، صحیحه گذشته. عرض کردم در صحیحه آمده پسر بدون اجازه پدر جاریه پدر رو فروخت. بعدن هم که اون جریانات پیش آمد، امام به اون فرمودن که تو بیا این معامله رو اجازه بده و مسئله رو تمام بکن. خب شیخ میفرمد ظهور داره، ظهورش رو عرض کردیم. مرحوم ایروانی میفرمد من جهت ترکل استفسار، یعنی امام به اون مالک جاریه نفرمودن که ببین آیا پسر جاریه را به عنوان لنفسه فروخته یا به عنوان للمالک فروخته. و ترک استفسار خودش دلیل بر اون بحث در اون ظهور را چی درست میشه. خیلی حالا این هم رو عرض میکنیم. یه بخش دوم هم همین روز که به ذهن ایشون آمد که اصلا بگیم اینجا نزاع از اونجایی شروع شد که پدر پولی به دستش نیامده بود. معلوم میشه که پسر پول رو گرفته، پس معلوم میشه که پسر معامله رو برای کی واقع کرده؟ برای خودش واقع کرده. این وجه رو هم عرض میشود که احتمال داده. خب ولا وجهن الفرق بینه و بین ما تقدم. شیخ میفرماد وجهی برای فرق بینه، یعنی بین فضولی لنفسه و بین ما تقدم من بیع الفضولی للمالک نیست، الا وجوه یظهر من کلمات جماعت بعضها مختص علی بیع القاصد. از جماعتی استفاده میشود این وجوه، بعضیش اختصاص به بیع قاصد داره و بعضها مشترک بین جمیع صور مسئله، یعنی قاصد و غیر قاصد. منها از اون وجود گفتن آقا اطلاق ما تقدم من اون روایت نبوی لا تبع ما لیس عندک و لا بیع الا فی ملکن اطلاق داره. اطلاق یعنی چه؟ لا تبع یا لا بیع نهی یا نفی می کند مطلقا. دیگه اگه چیزی که مال خودت نیست فروختی، این فاسده. چه اعم از این که برای خودت بفروشی یا برای مالت. اون وقت می گوین عدله داله و صحت بیع فضولی للمالک، میاد این اطلاق رو تغییر میزنه. تغییر که در موردش اختصاص پیدا میکنه به بیع فضولی لنفسه. بعد بناهن هل اختصاص مورد جمی، جمی یعنی جمی این روایات لا تبع لا بیع، اختصاص پیدا میکنه به بیع فضولی لنفسه. پس ما از راه روایات عامه میتونیم بگیم که روایات عامه در مقابل هم عربه و صحیح محمد ابن قیسی که روایات خاصه اسمی گذاشتیم، این روایات عامه دلالت بر بطلان بیع فضولی لنفسه داره. سید در حاشیه بناءً علی اختصاص رو فرموده ای بعد اختصاص مورد الجمی، بناءً فرموده اینجا را خیلی کلمه مناسبی هم نیست و معنا فرموده بناءً یعنی بعد اختصاص مورد الجمی، که این بعد یعنی بعد از این تغییری که زده می شود موردش اختصاص به این پیدا میکنه. اونگه برای تکمیل مطلب یه کسی بیاد بگه که آقا خب این بیع فضولی لنفسه هم از این روایات خارج باشه، بگیم بعد از این که ما تغییر زدیم موردش اختصاص پیدا میکنه به فضولی لنفسه و و اگر ما بخوایم مورد رو از یه دلیل خارج بکنیم این نمیشه. هیچ وقت اخراج المورد امکان نداره. بگیم آقا یه فرض بکنید که حالا دقت بفرمایید، اگر سائل بیا سوال بکنه، بگید شما که گفتید من رقبه رو آزاد بکنم، رقبه مؤمنه رو میتونم آزاد بکنم؟ امام در جواب فرمود اعتق رقبتا. خب اینجا بلا اشکال رقبه مؤمنه مورد این اطلاقه، یعنی اگر ما بخواییم بگیم رقبه مؤمنه رو بگیم داخل نیست، اخراج المورد کردیم. اخراج المورد از نظر اصولی امکان نداره و غلط. اینجا همینطور، بعد از اینکه ما آمدیم گفتیم آقا مورد لا تبع مالی سهندگ بیع فضولی لنفسه، حالا چرا آمدیم این رو گفتیم؟ یا از راه این تأییدی که زدیم، و یا اگر یادتون باشه در روایت حکیم ابن حزام اونجا که این لا تبع مالی سهندگ وارد شده بود، اونجا مورد سؤال حکیم ابن حزام این بود انسان مال خیر رو برای کی بفروشد؟ برای خودش. خب حالا اگه بخواید این مورد رو هم خارج بکنیم، این اخراج المورد لازم میاد. خب غیر جواب انها یعرف من ما تقدم، جوابش دانسته میشه من ان مضمون این روایات عدم و وقوع بیع غیر المالک لبایعه غیر المالک. بیع غیر مالک برای بایع غیر مالک واقع نمیشه. ولا تعرض فی حال وقوعی و عدمه، تعرضی در این روایات برای وقوع بی و عدم وقوع بی، به نسبت الی المالک اذا اجاز، اگر مالک بعدا اجازه بده دیگه دلالتی بر این معنا نداره. دیگه اگر بایع غیر مالک بخواد انجام بده برای خودش، برای خودش واقع میشه. این یک وجه. وجه دومی که در اینجا هست این است که ما بیع فضولی لنفسه را باید مبتنی بکنیم در این مسئله ای که قبلا آمدیم بحثش رو کردیم، و آن این که آیا منع مالک، سبق منع مالک مضر است یا مضر نیست. آمدن گفتن بیع فضولی لنفسه در صورتی صحیح است که ما بگیم منع مالک قبل از معامله ضرری نمیرسانه، اما اگر آمدیم گفتیم منع مالک ضرر میرسانه، اینجا باید بیع فضولی لنفسه باطل باشه. چرا؟ به دلیل اینکه اونجایی که قاصب میاد مال غیر را لنفسه میفروشه، اینجا آمدیم گفتیم چون قصب کرده، این قصب قرینه است بر اینکه مالک راضی نیست. مالک راضی نیست یعنی مالک قبل از معامله قاصد عدم رضایت داره. ما باید بیان بگیم عدم رضایت مضر نیست. پس این بیع فضولی لنفسه مبتنی می شود در این مسئله سبق منع من المالک، اما بیع فضولی للمالک در رفتی به این مسئله پیدا نمی کنه. یه همچین بیانی هست. مرحوم شیخ از این بیان سه تا جواب میدن. این فرمان اولا این بیان شما اختصاص به قاصب داره، و ما اول بحث آمدیم گفتیم بیع فضولی لنفسه یه مصداقش قاصبه، اما یه مصداق دیگر هم داره. پس این اولا که اختصاص به قاصب داره، ثانیا قصد قرینه بر عدم رضایته، اما عدم رضایت به وقوع بی برای قاصر، اما قرینه بر این که بی برای مالک هم واقع نشود چنین قرینیتی ندارد. مالک راضی نیست در این که قاصری که داره معامله میکنه بی برای خود قاصر واقع بشه. اشکال سومی این است که ما قبلا آمدیم گفتیم حالا بر فرضی که قرینه بر عدم رضایت باشه، گفتیم سبق من من المالک ضرری نمیرسانه. ما در بحث دیروز این بحث رو مفصل مطرح کردیم که نهی مالک قبل از معامله مضر به معامله فضولی نیست. این هم سه اشکالی که بیان میکنن و منها بناء المسئله، مسئله بیع فضولی لنفسه، این مسئله مبتنی علا ما سبق من اعتبار عدم سبق منع مالک که قبلا مالک منع نکرده باشه. و هازا یعنی این عدم سبق غالبا مفقود فی المقصود، در مقصود عدم سبق مفقوده، مفقوده یعنی موجوده دیگه، وقتی عدمش مفقوده یعنی خود سبق منع مالک هست. وقد تقدم از محقق کرکی که ان القهر قرینه تو عدم رضا روشن مثله. پس این هم یه وجه فرق عرض می شود دوم در مسئله که بیع فضولی للمالک این گرفتاری رو نداره، اما بیع فضولی لنفسه غالبا در باب قصد این مبتلی یعنی متفرع بر نهی قبلی مالک. وقتی اینه سه تا اشکال، اولا ان الكلام فی الامن من بیع القاصد، یعنی این وجه فرقی که گفتید اخص از مدعا، مدعا اختصاص به قاصد نداره، اهم از قاصد و غیر قاصده. و ثانیا ان القصد اماره و عدم رضا بالبیع، پس قرینه عدم رضایت به بیعه اما به وقوع بیع برای چی؟ برای قاصد لا مطلقا، نه برای قاصد و مالک هر دو. مالک راضی نیست به این که این بیعی که قاصد انجام میده برای قاصد واقع بشه. فقط یرزن مالک به بیع القاصد لتوقع الاجازه و تملک الثمن، گاهی اوقات رضایت میدهد مالک به بیع قاصدی که توقع اجازه داره، یعنی قاصدی که متوقع اجازه مالک هست و بعد از اینکه مالک اجازه بدهد تملک ثمن محقق بشه، مالک به چنین بیعی نیاز رضایت میده. این عرض لتوقع اجازه متعلق به این قاصده، قاصدی که متوقعا لاجازت المالک اگر آمد معامله را انجام داد و متوقعا لتملک ثمن بعد از اجازه مالک. فلیس فی القصد دلالتون علا عدم رضا به اصل البیع، پس قصد قرینه عدم رضا به اصل بیع نیست، بلکه بل القاصد و غیر قاصد من هذه الجهت سواءون، یعنی اونجایی که فضولی قاصده و اونجایی که فضولی غیر قاصده، از این جهت که مالک ممکنه نسبت به هر دوشون که بیع برای خودشون واقع بشه رضایت نده، اما رضایت به این که این بیعی که فضولی چه قاصد چه غیر قاصد برای خودشون واقع کردن مالک اجازه بده که برای خود مالک واقع بشود، به این معنا رضایت بده. و ثالثا، حالا همه این حرفا و این وجه قصد مبتنی بود بر این که سبق منع من المالک مضر به معامله فضولی باشه. ما قبلا در بحث دیروز گفتیم قد عرفتم ان سبق منع المالک خیر و مؤثره. وجه فرق سومی که آمدن بیان کردن، گفتن فضولی لنفسه نمیتواند معاوضه حقیقیه را قصد بکنه. چرا؟ اول ما باید معاوضه حقیقی رو معنا بکنیم. معاوضه حقیقی یعنی ثمن داخل در ملک کسی بشود که مطمئن از ملک او خارج میشه. این میشه معارضه حقیقیه. عوض داخل در ملک کسی بشود که معوض از ملک او خارج میشه. اما اگر معوض از ملک کسی دیگه خارج بشه، عوض داخل در ملک دیگری بشه، این معاوضه نشد اصلا. خود معاوضه، لفظ معاوضه و معاوضه حقیقی و حسب اصطلاح هر دو ما رو راهنمایی میکنه که معوض هر جای بیرون آمد، عوض هم همونجا باید بره. عوض هر جا خارج شد، معوض هم همونجا باید داخل بشه. و در بیع فضولی لنفسه این معاوضه وجود نداره، چون فضولی لنفسه میفروشه، یعنی قصد میکند خروج مدی را از ملک مالکش و دخول ثمن را در ملک خودش. پس چون معاوضه حقیقی نیست، پس فضولی لنفسه قصد معاوضه حقیقی رو نداره. و اگه در یه معامله یه انسان قصد معامله حقیقی رو نداشت، اون معامله باطله. مرحوم شیخ اینجا یک ابتکاری در جواب به خرج میدن که قبل از مرحوم شیخ علی ظاهر این ابتکار رو کسی نداشته و این از ابتکارات خود شیخ اعلی الله مقامه و شریفه. میفرماین که این اشکال در صورتی درست است که ما بگیم این فضولی خودش رو همانطوری که حقیقتاً مالک مبی نمیداند، ادعاءً هم مالک مبی نداند، در حالی که این فضولی لنفسه خودش رو نسبت به مبی مالک میداند، به ادعا مالک ادعایی میدونه. میگه این جنس انا مالکم، منتها ادعا میکنه مالک بودن. و همین مقدار، یعنی همین مقدار ادعا در تحقق معاوضه حقیقی کافیه. این خودش را ادعا مالک مبی میداند، میگه پس مبی از ملک من خارج میشه و ثمن داخل در ملک من بشود. یه تشبیه هم مرحوم شیخ میکنن، میفرماین نظیر نجات ادعایی که سکاکی آمده ادعا کرده. سکاکی در باب نجات آمده برخلاف نظریه مشهور از ارزش از اهل معانی و بیان و اصولی ها، سکاکی گفته است که مجاز استعمال لفظ در غیر معبود اله نیست. شما اونجایی که میگید زیدون اسدون، اسد را در غیر موضوع استعمال نکردید، بلکه اسد را در همون معنای خودش استعمال میکنید. اسد یعنی الحیوان المفترس، منتها میایید میگید حیوان مفترس دو مصداق دارد، یه مصداقش حیوان مفترس داخل جنگله، یه مصداقش من ادعا میکنم اضافه میکنم و اون این انسان و این رجل شجاعه. بنابراین اثر در رجل شجاع استعمال میشه، در حیوان مفترس استعمال میشه، ولیکن زی بل ادعا میگیم حیوان مفترس، میگیم حیوان مفترس دو مصداق داره، این هم یه مصداقش. شیخ میفرماید نظیر همین مجاز ادعایی در مانحوتی هم وجود داره. ما میگیم باید مبی از ملک مالک مبی خارج بشه. این آقای قاطب، این فضولی لنفسه هم میگه بله از ملک مالک، اما انا مالکون، منتها مالکون ادعاءن. این جوابشه. و منها ان الفضولی اذا قصد الى بیع مال الغیر لنفسه، وقتی چنین قصدی می کند که مال غیر رو برای خودش بفروشه، فلن یقصد حقیقت المعاوضه، حقیقت معاوضه رو قصد نکرده. ریاشه حقیقت معاوضه چیه؟ اذ لا یعقل دخول و عهد العوضین، معقول نیست عهد العوضین یعنی ثمن داخل شود که ملک من لم یخرج عن ملکهی ال آخر، یعنی ال عوض الاخر، یادداشت داشته باشید ال آخر یعنی ال عوض الاخر، عهد العوضین داخل شود در ملک کسی که لم یخرج از ملک او. چی لم یخرج؟ الاخر این عوض دیگر. فالمعاوضت الحقیقی غیر متصوره، اینجایی که بگیم نفی از ملک مالک خارج بشه، ثمن داخل در ملک فضولی بشود، معاوضه حقیقی نیست. و حقیقت او، حقیقت این کار فضولی اصلا معاوضه نیست. پس چیه؟ یرجو الی اعطاء المبیع و اخذ الثمن لنفسه، معاوضه نیست بلکه مبیع دیگری رو اعطا میکند، ثمن رو برای خودش میگیرد. و قاضا لیس بیع، چرا؟ چون بیع اونیش که درش مبادله باشه. اول کتاب البیع شیخ انصاری فرمودن که بیع مبادله تو مال به مال، مبادله یعنی این مال از ملک هر کسی که خارج میشه، مال دیگر باید داخل در ملک همون شخص بشه. من جواب من ذلک، دو جواب میدم که حالا ما در خارج مطلب فقط جواب دومو گفتیم. این فرمان اولا این اشکال شما اختصاص به بیع قاصد داره، چون قاصد علم دارد این مال مال غیره، با چنین علمی نمیتونه قصد معاوضه حقیقیه بکنه. اما در اون جایی که انسان خیال میکنه این مال مال خودشه، اونجا دیگه قصد معاوضه حقیقیه امکان داره. پس این اشکال شما و این وجه فرق اختصاص به بیع قاصد داره. جواب دوم اینه، ان قصد المعاوضه الحقیقیه، این قصد مبنی على جعل القاصد نفسه مالکن حقیقی، یا قاصد خودش رو مالک حقیقی قرار بده. و امکان هذا الجعل، ولو این جعل لا حقیقت له، حقیقتی برای این جعل نیست، یعنی قاصد ادعا می کند که انا مالکم حقیقتا، قاصد ادعا می کند که من مالک حقیقی هستم، لکن المعاوضه المبنیه على هذا الامر الغیر الحقیقی، معاوضه ای که بر این امر ادعایی مبتنیه حقیقی دهون، این معاوضه حقیقیه. یعنی معاوضه باید عوض داخل در ملک مالک معوض بشه. این اول بعد از ادعا معاوضه حقیقیه محقق میشه، نظیر مجاز ادعایی در اصول که توضیح مجاز ادعایی رو دادیم. یعنی روی مبنای چی از کردیم؟ فکاتی که دیگه مجاز استعمال لفظ در غیر معاوضه علیه نیست، عتب رو شما در معاوضه علیه استعمال می کنید، یعنی حیوان مفترض. اما میگید حیوان مفترض یک مصداقش تو جنگله، یه مصداقش هم من ادعا می کنم، میگن این جنگ این رجل شدام حیوان مفترسه. حالا تو دنباله مطلب. خلال الله.